بسم الله الرحمن الرحیم.
خب آقای عبادی بفرمایید،
حدیث از این حکم نهج البلاغه یا چیز دیگه فرمایید؟ علماء جواب نه، علماء علماء علم هم میشه غلط جواب با هی دو چشم دیگه علم و جواهر. خیلی حدیث جالب اینون در حقیقت حضرت علی علیه السلام میفرمان که فی تقلب الاحوال، حالا علم و جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال، حالا بعضی از اساتید ما علم هم میخوندن. حالا معنیش اینه که در میگی مردم، اگه راست میگی وقتی بگو مردم که اون موقع هایی که شدت و سختی و مصیبت و مشکلات پیش میاد بگو مردم. میگه فرمان که فی تقلب الاحوال، تقلب یعنی تصرف، زیر و رو شدن، احوال هم جمع حال دیگه، در زیر و رو شدن حالات گوناگون است. چرا اینجوری معنی کردم آقای خضری؟ در زیر و رو شدن حالات گوناگون است، چون تقدیم جار مفیده چیه آقای حسن زاده؟ حسره. فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در زیر و رو شدن حالات مختلف و گوناگون است که مردان و اون مردان مرد. چرا حضرت میفرمان جواهر الرجال؟ برای اینکه حضرت مردان جلوش بودن توی خطبه داره این که یا اشباه الرجال ولستم ولا رجاله، یا اشباه الرجال ولا رجاله، ای شبیه مردها، ولی مرد کو؟ شما مرد نیستید، شبیه مردید، سیبیل دارید، ریش دارید، خصوصیات مردانگی ظاهری دارید، مرد خبری نیست. لذا حضرت اینجا میفرمان در اون زیر و رو شدن احوال که معلوم میشود که اون مردان واقعی، جواهر مردها، مردان واقعی کیان. آقا من غرور ندارم که، اصلا غرور ندارم، من باور کنم اینقدر متوازم. راست بگی موقعی که یکی بهت بدی میکنه کفش جفت کن میتونی؟ آره میتونم. خب پس موقعی که پیش اومد بکن ببینیم میتونی یا نه، اگه تونستی بله، ولی موقعی که پیش میاد بگه عمرم من برم کفشونو جفت کنم، مثلا بهش نگاه نمیکنم، چون موقعیتش اونجاش فراهم شده. یعنی خیلی مشکله گاهی که ادعاهایی که انسان داره، من گناه نمیکنم که، ببرم شمال تهران تو خیابونه بچرخ گناهم میتونی؟ یا نه میری تو حرم میشینی میگی اینجوری میکنی، میگه من اصلا به نامحرم نگاه نمیکنم، اونجا هم به نامحرم نگاه نمیکنی؟ یا مثلا غیبت، غیبت حتی مثلا یه نفر بزرگت عمود داره غیبت میکنه، میگه من اصلا غیبت بود دوستم، اگه غیبت کنه من میگم غیبت نکن، عمودم اگه غیبت کنه میگه غیبت نکن، اینجا هم معلوم میشه. برای همین تو موارد ساده ما خیلی با تقویم فکر میکنیم با تقویم، وقتی مواردش که پیش میاد جاهای حساس و خطرناک، اون موقع دیگه اونجا میلنگیم. لذا حضرت میفرمان تو اونجا هست که معلوم میشه، بذار موقعیتش پیش میاد. همیشه هم تو زندگی ما پیش اومده قطعا تا حالا و پیش خواهد آمد، امتحان همیشه هست. ام حسب الذین شرح السیئات، نه ام حسب الناس ان یترکو، حسب الناس ان یترکو و هم لا یفتنون، این همه آزمایش نمیشن. مردم فکر کردن که در حقیقت رها شدن در حالی که هیچ آزمایش هم نمیشن، خیال میکنن رو هر روز ما در حقیقت در حال آزمایشیم، منتها این به معنی کلی نیست از دور هر روز در حال آزمایشیم، واقعا در آزمایشیم، یعنی لحظه لحظه حرکاتی که داریم، سکناتی که داریم، افعالی که داریم در حال آزمایشیم. خب اینم از این حدیث استفاده کردیم، ممنون. صفحه 30 و 31 آقای عیاضی میخوان بفرمان که چرا موازنه مسند 8 تا است، موازنه مسند الی 6 تا، مسند و مسند الی دو امری هستند که با هم باید باشن، نمیشه یه مسندی شما در نظر بگیری مسند الی نداشته باشه، یه مسند الی که در نظر بگیری مسند نداشته باشه. اگر مسندها 8 تا، مسند الی هم باید 8 تا بشه، اگه این ور 6 تا است اون هم باید 6 تا بشه. چجور شده اون 8 تا این 6 تا این معما رو میخواین شما حل کنید؟ یه لحظه، مورد دومش خب فلتام رو میگه، خب احسن، پس مورد دو و چهار اینو حالا من یه نمونهش پای تخت می‌نویسم و بقیه‌اش رو نمی‌خوام بس وقتی که سر این بره شما خودتون باید پیدا کنید. پس اینجوری باید بنویسید، این بالا یه تیتر بزنید مسند، اینجا یه تیتر بزنید مسند الی، بنویسید مورد یک و چهار دیگه آره یک و چهار مورد یک مسند گفته شده، یعنی مورد یک و چهار مسند گنجانده شده در مورد یک و مسند. چرا؟ چون مورد یک و مسند الی میگه الفعل و للفعل تامه میشه یک، او شبه میشه چهار. خب بقیهش هم بگید. خب خب کجا گفته؟ خب الان این مورد سه رو تو مسند الیه کجا گفته؟ نه گفته. شما که اشکال کردی به کتاب کرد. حالا هشتا همین شماره سه اسم فعل رو کجا گفته؟ شیش مسند الیه چی مورد شیش مسند الیه؟ مسندش کو؟ بابا دو طرف بگو، بگو این مسند برای با اون مسند الیه دو تا شماره بعد الان به من بگی. شما یه اشکال کردی گفتی سه مسند تو مسند الیه جایگاه نداره، این اشکال شد به کتاب، نمیشه همچین چیزی. خب دیگه چی؟ کدوم باشه؟ من کار ندارم اون درست، من میخوام بگم این اسم فعل الان کتاب اشکال، شما اشکال گرفتی کتاب، این شماره 3 رو چیکارش کنیم؟ اسم فعل گفته مسند، مسند الیه اینو نگفته درسته؟ نگفته. ترکیب اسم فعل اختلاف تو مغنی میاد، مغنی میخوره اختلافه 4 تا 3 4 تا قول 8 شماره 1 اصلا هشت مسند هم شماره یک مسند الیه باز صبرن اسپرو گفتیم مسندش صبرن جای اسپرو نشسته در حالی یه ضمیر واو اینجا همین میخوام بگم اون اسم فعل هم تو همین شبهه ای داخله. این شبهه ای رو باید اعم بگیریم از مصدر نائب و اسم فعل و مبتدای وصفی که کتاب درست بشه. وقتی میتونیم اینجوری بگیریم ظاهر همینه، ولی خب اینجا برای اینکه اونا با اینجور در بیاد کتابو درست کنیم اینجوری باید بگیریم. شیش مسند و نلی متوجه نشدم. بره خب کدوم اضافه است که اون یکی نداره؟ چی اضافه است الان؟ آره رفتن تو شماره یک. نه خب خب ببینید عرض به خدمت که فعل تام هم نائب فاعل هم میگیره، لذا این خبر مبتدا چیز فعل تام و مبتدای وصفی و اسم فعل هم میرن تو شماره یک هم میرن تو شماره شیش، هر دو داخل میشن چون نائب فاعل هم میتونه باشه. آره ببینید امضروب زیدون چیه؟ زید نائب فاعل میاد شماره 6. آره نه هم میره تو شماره 2 هم میره تو شماره 4 درست میشه. با هم ماست باید پیدا کنید، کتاب مشکل نداره، قاطی پاتی شده یکم دیگه توضیح نمیدم، خودتون پیدا کنید دیگه، اونایی که فهمیدن خودشون فهمیدن، بقیه هم که نفهمیدن چون دنبالش نرفتم. خب مصدر سری جز موارد مسنده. خب مسنده نداره؟ مسنده شو که هشتمین مورد مصدره دیگه. مصدر سری از موارد این مسند نداره؟ بگی میشه باید بیارید ببینم چی شاید منظورش چی هست نمیدونم چی. اگه عنوان داشته باشه دو تا آدرس میدم، حالا اونو شما پیدا کنید، دو تا آدرس میدم که در مورد هم مطابق بود. اونی که دیروز آخر بهش نتیجه رسیدم هم درسته، یعنی مطابق طرف چیزه. من خودم این مطابقه و مطابقه حاشیه زده بودم به حاشیه دوسوگی یک دو سال پیش، آره دو سه سال پیش حاشیه زده بودم، حاشیه هم اینجا آوردم. اونتا میگم چون دیروز غافلگیر کرده آیه رسای ما رو، رفتیم سر اون بحث دیگه کمی قاطی پاتی شد. و جالبه اون در حقیقت اون مطابقتو که اونجوری هم اول معنا کردیم اونم بعضیا گفتن. ابن حاجب با در حقیقت تفتازانی اینجا اصلا اختلاف دارن. اینو حاشیه دوسوگی میگه. حالا آدرس میدم اینو بعدا چیز کنید. دوسوگی اونتا، نه دوسوگی خالی، اونی که تو شروع تلخیصه. بله آدرس ها دیگه من اینو دارم، جلد 1 صفحه 324 یکم مفعل مفصل بامیانی، جلد 2 صفحه 491. عرض به خدمت که عبارتش رو سریع میخونم، یک بارم میخونم، فقط گوش بدید، بیشتر میخونم تا ضبط بشه، بله خودتون برید مراجعه کنید با دقت، باید گوش بدید. دوستو که عبارتش اینه، معنا مطابقت الواحد للحقیقه، حقیقت اینه هم ماهیت، واحد که مطابق با حقیقت، معناش چیه؟ اجتماله علیها، اجتمال چی بر چی؟ واحد بر حقیقت، یعنی اون جزئی مشتمل بر کلی است. عند ابن حاجب، نزد ابن حاجب، او صدق الحقیقت علیه، یعنی صدق حقیقت بر این اندشاره. ما این دومه رو دیروز گفتیم. من تو حاشیه نوشتم، حاشیه اونجا این چون نیست باید بخونم، این تو حاشیه من که دست شما نیست که. از ثانی اقرب الی معنا المطابقه، اینی که تفتازونی گفته به معنی مطابقه نزدیکتره تا اونی که ابن حاجب گفته. حالا علتش چیه توی حاشیه دیگه گفتم، حالا فعلا ما اون کار نداریم. الا ان المطابقه وصف الواحد و صدقه وصف الماهیه، مطابقت از طرف جزئی نگاه میشه، این وری همونی که فلش هم دیروز زده بودم، صدق از بالا و کلی نگاه میشه. فلا یکون معنا المطابقه از صدق، لذا معنی مطابقه صدق نمیشه. الا ان یقال ان المراد لازم الصدق عن الاندراج، ضد صدق اندراجه. میگن کلی صادقه بر جزئیه و جزئی مندرج تحت کلیه. فصدق الماهیت علی الفرد، از بالا که نگاه میکنی ماهیت بر فرد صادقه، ملزومون لندراجهی تحتها، لازمش اینه که این در حقیقت جزئی فرد مندرج بشه تحت ماهیت. این یه توجیه. او یقال المراد من المطابقه لازمه ها و هو صدق، یا بگی مراد از مطابقه لازمه شه و هو صدق. این بالاخره به نظر میرسه نظر تفتازانی اینجا، یعنی اونی که آقای صداقت دیروز گفتن که مطابق منطبق معنی کرده، یه جورایی در حقیقت ابن حاجب اصلا یه معنی دیگه از مطابقت ارائه داده، ولی اونی که تفتازانی خودش، چون عبارت متول هم با توجه به حرف تفتازانی باید معنی کنیم، لذا همین آقا مطابق چجوری معنی میکنیم؟ میگیم این فرد مطابق اون کلیه، ولی از بالا که میایم میگیم اون کلی صادقه برای این فرده. یه جور دیگه میشه گفت، بگیم این فرد مندرج در تحت اون ماهیته، مندرج یعنی از افرادش، انگار ماهیت چترشو انداخته یه عالم فرد داره. این عبارت دوسوگی. عبارت بامیانی هم تو شرح مفصل اینه، ایشون عجیب عبارتی داره، میگه این ففهم داره متول، میگه اشارتون الا ان اصطلاح المعانیین یغایر اصطلاح اهل المعقول فی المطابقه، حیث ان المراد بها عند الاولین صدق المطابق علی المطابق. میگه اهل معانی وقتی میگن مطابق، مطابق از همین واحد میگیرن، مثلا همین جزئی، صدق المطابق یعنی اون بالایی که ماهیت باشه، علل مطابق، پس مطابق عظیم بره. و اندل آخرین این متو منطق، ولی میگیم مطابق برعکس است، همون ماهیت میاییم پایین، الامر به عکس، حیث انهم یقولون الکلیو یطابق الجزئی، طبق اون حرفایی که ما زدیم برعکس. این همون حرف اولی بود که من میزدم که بعد پاک کردم گفتم اشتباهه، الکلی و تا والجزی به معنا صدقهی علی، ولی گفتیم معانی از پای میرن بالا. فصادق و اندل اهل مناطق و معقول هو المطابق و عند الاولین هو المطابق. اینجا فعلا هیچ فرقی ندارم، تو اون یه جای دیگه است فرقش. بعد من اشکال کردم به مومیایی، نوشتم یلاحظ علیه عند المناطق یقولون الکلی و ینطبق علی الجزئی و الانطباق و غیر انطباق. این هم صداقت گفتن که منطبق که میگن، عرض کردم ایشون ظاهرا اشتباه کرده، چون ایشون میگن من منطقی هیچ وقت نمیگن الکلی و طابق الجزئی. کجا به بامیانی من میگم برو عبارت بیار، کجا دیدی همچین عبارتی رو؟ این منطقی میگن الکلی و ینطبق علی الجزئی. فرق بین انطباق و طباق، طباق مثلا وام مفاعل است مطابقه دیگه، انطباق قطعا از بالا نگاه میشه از ماهیت، طباق از پایین نگاه میشه. این دوتا معید میشه که یعنی بی خود نمومدی روزم قاطی پاتی کردیم، چون یکم اینجا چیزه این احتمال چی میشه، لذا ما حرفی که آخر زنیم که مطابق از بالاست اون در حقیقت درست بود. حالا اینم اگه خواستی درکی خواست برای کلاس بیاد بگیره خواهی خواست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. فی تقسیم کلامه لا خبرم و انشا کدوم عبارت هم؟ خب بیا اینجا، این یکی مشکل نداره که، این داره میگه مصدر معول یسته و انیق و مستن ادامش هم بخونید و مستن الی. خب مصدر صریح بعد میگه فنه و یقا مستن الی خاصتن، میگه خود مصدر صریح مستن الی واقع میشه. آیا مصدر صریحی که اینجا مثلا مصدر صریح دیگه سیام درسته، مستندش کدومه؟ کتبه. ببینید دو مفهومه. یه مفهوم ما میگیم که آقا یه چیزی فقط همیشه مسنده، یه چیزی همیشه فقط مسند الیه، یه چیز گاهی مسند گاهی مسند الیه. اون بدایت ناظر به این مقام بحثه. مثلا فاعل امکان داره مسند باشه؟ مبتدا امکان داره مسند باشه؟ نه. ذات معمولا مثلا فاعل، البته فاعل نمیتونه مسند باشه، فاعل که مسند الیه هست مسند نمیتونه باشه. خب بعد اونجوری اگه بله اون مستند چیه درسته، همین مصدر صریح مثال خوبه، مثلا صیام، مثلا داده کتب علیهم الصیام. شما میتونی یه مثال بر من بزنید که صیام یعنی روزه مسند باشه؟ فاعلیتش مسند و مشتق مسند، ما هم اینجا منظورمون هم مشتق، ولی صیامو نمیتونی مثال بزنید یه جا مسند واقع بشه، لذا مسند اینجا نمیتونه واقع میشه. حالا یه مثال بزنیم فقط مسند واقع میشه، مسند الیه واقع نمیشه، مثل چی؟ فعل. مگر مثل تسمه بالمعیدی باشه، ولی فعل هیچ وقت مسند الیه واقع نمیشه. یه مثال بزنیم هم مسند واقع میشه هم مسند الیه، مثل همین فاعل طبق این حرف، یا مثل همون مصدر معول. این یه بحثه، اصلا ما با اینجا با اون کار نداریم. یه بحثه اینه که آیا مصدر صریحی که فقط مسند و مسند الی واقع میشه، آیا مسند نمیخواد، نه اینکه خودش مسند باشه، مسند نمیخواد، اون اصلا این کتاب اینو نمیخواد بگه. اونجا کتب علیکم الصیام، صیام مسند الی، کتبه مسندشه، داخل میشه در شماره 2 مسند و 1 مسند الی. اون یه فرق ظریف بین ها و هنده میگن، ولی خیلی رعایت نمیشه. اون خیلی ظریفه، اون بیشتر تو بلاغت و اینا اینجور تو کتاب اصلا رعایت نمیشه. نه اون مهم نیست. خب ما اومدیم خبر رو تعریف کردیم، گفتیم کلام و یحتمل صدقه ولی کذبه لذاته. آیا ما تعریف میخواد انشاء رو برای ما تعریف کنه؟ انشاء رو تعریف کنه؟ این ما تعریف قشنگ تعریف کن عربی شو، ترکیش هم بگه قبول. احسان معلومه خوب بلد شده، کلامی که احتمال نمیده تو کسی درش لذاته. از اون من سوال میپرسم فکر میکنه چه خبره. اول آماده باشید، هر لحظه ممکنه بگم آقای ظاهری مثلا توضیح بده. خب عرض به خدمت، اما تعریف حقیقی خبر و انشاء. چرا نوشتن تعریف حقیقی این دفت داده؟ مگه این تعریف حقیقی نیست؟ علامتش بود، تعریف به علامت بود. گفتیم آخوند رو تعریف کن، آخوند چیزی که یه چیزی گرد رو سرش بالاش میبنده عمامه داره. خب این هم علامته، آخوند تعریفش این نیست که. خب اما تعریف حقیقی چیه؟ تعریف حقیقی اینه که الخبر و کلام و لنسبتهی خارج تطابق الانشاء کلام لیس لنسبتهی خارج تطابق اولا. این اولا ما اضافه کنیم، کلام این نسبتی که خارج کلام، خبر کلامیه که برای نسبتش یک خارجی دارد، واقعی دارد که اون نسبت مطابقه اون خارج زمیر رو هم درست برگردیم، اون نسبت مطابق خارجی یا مطابق نیست. انشا کلامی که اصلا نسبتی نداره، که برای نسبتش خارجی نیست که مطابقش باشه یا نباشه. توضیح همون حرف کتابه ها، توضیح از خارج مطلب جدید نمیخوام، مطلب کتابه. ببینید زیدون قائم، اونایی که اما تو منطق خوندید دیگه، زیدون قائم از جهت منطقی تحلیل میره به چند جز؟ یک موضوع، دو محمول، سه نسبت بین موضوع و محمول، چهار هم داره، چهارمی هم داره. چی؟ نه بعضی هاشم مولا عبدالله هم خوندن حکم، حکم نباشه اصلا نسبت تامه نمیشه. ببین زید قائم، زید، زید رو تصور کنید، قیام هم تصور کنید، ربط این دوتا هم با هم تصور کنید، تا اصد و نگید قضیه شد، تا اصد نیاد که قضیه نمیشه. اصد همون حکمه، حکم، حکم خیلی مهمه، حکم خبر درست میکنه اصلا. الا حکم نباشه، اگر حکم نباشه بین زیدون قائم با زیدون القائم فرقی نیست. چیه چه تو ازیت منطقی چی باعث شده که زیدون القائم با زیدون قائم فرق کنه؟ حکم. تو اینجا حکم نیست. چرا؟ چون فقط نسبته. زید قائم اصل و مصر روش نداره، نسبته. اینجا ولی حکم هست، این از جهت منطقی. خب حالا از جهت منطقی که اینو هست، در حقیقت پس یکی از اجزای این زید قائم همین نسبته. این نسبتی که بین موضوع، نسبت یعنی همین نیم دایره‌ای که من اینجا میکشم، اینو به این ربط دادیم دیگه، زید و زید قائم به هم ربط دادیم. ولی میری خونه مادرتون به شما یه لیستی میده، بگه بنویس، بنویسی کدو، بادمجون، باتری، نمیدونم دفتر. خب بین باتری و کدو الان چه ربطی هست؟ هیچ. فقط تعداد شمردی، حالا دو تا شو باید بخری، فقط جدا جدا تعداد برات لیست داده، درسته؟ هیچ ربطی دیگه بین این دوتا نیست. ولی بین زید و قائم ربطی نیست، نمیشه خواهم زید قائم در دیوار، هیچی بی ربط نیست، نه ربط داره. همین ربطی که بین این دوست بهش میگن نسبت، تو اصطلاح تو کتاب هم هست بهش میگن نسبت حکمیه یا نسبت کلامیه، این دوتا اسم داره. پس اولین غیر از موضوع و محمول یه چیزی که زیدون قائم داره نسبت حکمیه و نسبت کلامیه است. خب که خلاصش ما بخوایم تو مثال پیاده کنیم میشه همون قیام زید، یا به تعبیر دقیق‌تر میشه حکم به قیام زید، چون تو زیدون قائم ما حکم میکنیم به قیام زید. خب من میخوام ببینم این زیدون قائم درسته یا غلط، کاذبه یا صادق. ببینید زیدون قائم خارج از این نسبت، این موضوع محمول و نسبت و موضوع حکم و اینا همه تو کدوم فضاست؟ تو کدوم مقامه؟ مقام ذهنه. اینا همه اینجا می نویسن مقام ذهن. علمیش هم یاد بگیرید به درتون میخوره، عالم اثبات بهش میگن. مقام ذهن یعنی تو عالم مفاهیم من میگم زیدون قائم. با گفتن من واقع تغییر پیدا میکنه، هیچ اثری تو واقع نداره، فقط من دارم میگم یه چیزی رو، دارم میگم یک خبری میدم. خب علاوه بر نسبت حکمی و نسبت کلامیه که تو زیدون قائم هر خبر، زیدون قائم مثال ها هر خبر هست، یه نسبت خارجیه، نسبت نفس الامریه هم بهش میگن، نسبت خارجی و نسبت نفس الامریه داره که مربوط میشه به مقام واقع که میشه بهش میگن علم، میگن عالم ثبوت. خب ببینید، ما وقتی خبر رو میگیم، میگیم که خبر کلامیه که برای نسبتش، ما را از این نسبت همون نسبت کلامیه و حکمیه، ما را از این خارج همون نسبت خارجیه. اگر این دوتا شماره یک و دو، ببینید اول یه چیز بگم و دقت کنید، خاصیت خبر اینه که شماره دو رو داره، شماره دو رو داره، انشا شماره دو رو نداره. حالا انشا رو توضیح میدیم. خبر شماره دو رو داره. اگر این نسبت حکمیه با نسبت خارجیه مطابق بود بهش میگن خبر صادقه، اگر مطابق نبود خبر کاذبه. من تو زیدون قائم اومدم حکم کردم به قیام زید، خب حکم کردم به قیام زید، در خارج نگاه میکنم اگر زید قائم بود کلامم میشه صادق. چرا؟ علامت سوال بر همین گذاشتم. اگر در عالم واقع زید قائم بود کلامم میشه مطابق، میشه صادق. اما اگر در عالم واقع زید قائم نبود، من چی گفتم؟ دروغ گفتم، کلامم میشه کاذب. پس خلاصه تو هر کلامی یه نسبت حکمیه داریم، این نسبت بین موضوع و محمول داریم، یه ربطی داریم که این نسبت حکمی و کلامیه یه خارجی داره، واقعی داره، به تعبیر میکنیم یه ماورایی داره، یه جایی داره که باهاش باید مطابقت کنه. چرا باید باهاش مطابقت کنه؟ ولی دروغ و راست معنا پیدا نمیکنه. شما اصلا دروغ و راست رو به چه حساب میگین کلام دروغه یا راست؟ اصلا چجور میشه که به کلام میگی دروغه یا راست؟ نگاه میکنیم یه چیز دیگر رو نگاه میکنیم. مثلا ها، خب الان من از شما میپرسم این مقابله یا مقابل نیست؟ مقابل یا مقابل، مثلا من الان مقابل شما، مثلا این مقابله یا مقابل نیست؟ چرا؟ مقابل چی؟ اصلا امکان نداره اینا همینجور رو هوا بگیم مقابله. میگه مقابل چی؟ مقابل چی؟ مقابل مثلا اگه در حقیقت یه چیزی باشه که مثلا مقابل اون امپیتری باشه، نه نیست. مقابل مثلا این ماژیک باشه، هست. پس من یه چیزی دنبال یه چیز دیگه باید بگم که این مقابل اون باشه دیگه. خبرم همینه. وقتی میگیم زیدون قائم راست یا دروغ، یعنی مقابله میکنیم. میگیم آقا مطابقت میکنه با یه چیزی که در عالم واقع هست یا نیست. الان من میام میگم الله غیر موجود، خدا موجود نیست. میگه آقا دروغه، کاذبه. میگم یعنی چی کاذبه؟ چرا کاذبه؟ میگه آقا در خارج خدا هست. اصلا ما کسی لال باشه، نتونه حرف بزنه، هیچ چیزی هم نخونده باشه، علمم نخونده باشه، یه واقعیت که تغییر پیدا نمیکنه. اصلا من به دنیا اومده بودم یا نیومده بودم واقعیت تغییر میکرد؟ نه واقعیت منها، واقعیت خارج که مثلا خدا موجود است، نه، اون یه واقعیته برای خودش. الله غیر موجوده، میگیم آقا نه، چون خدا در عالم ثبوت واقع موجود هست، این میشه کاذب. ولی اگه بگیم الله موجودان، چون موجود است میشه صادق. پس ما یه مقام واقع اسمشو میذاریم، عالم ثبوت اسمشو میذاریم، نفس الامر هم بهش میگن که بهترین تعبیر همینه. حالا تو منطق بعدم میخونید، فلسفه هم البته میاد. نفس الامر بهش میگن مقام واقع، میگن عالم ثبوت، میگن نسبت خارجی، میگن نسبت نفس الامر، میگن کلا این ردیف شماره یک، این ردیف شماره یک با این دومی تو خبر هست، لذا اگر مطابقت کنه صادقه، اگر مطابقت نکنه کاذب. خب مگه انشا چجوریه؟ این پس ببین تطبیق شد دیگه، الخبر و کلام و نسبت کلامیش یه خارجی داره، یعنی نسبت خارجیه داره که تطابق و این نسبت کلامیه با این خارج یا مطابقت نمیکنه. اگه مطابقت کنه راسته، اگه مطابقت نکنه دروغه. انشا چیه؟ یه کلامیه که این همچین نسبت خارجیه نداره. اذره نسبت کلامیه بزن وقتی ما میگیم بزن یه چیزی تو خارج هست که اینو میخواییم مطابق اون قرار بدیم، این معنی نداره. خودمون یه کاری کردیم اینجا، ما اینجا تو این ردیف دومی اصلا نداریم، ردیف دوم ما نداریم که بخواد این نسبت کلامی و نسبت خارجیه مطابق بشه، بلکه با گفتن بزن چی کار میکنیم. بعضی از انشا رو اینجوری تعبیر کردن، این حالا سلبیش معنیشه، گفتن ایجاد معنا باللب، ایجاد المعنا باللب. ببینید من با گفتن در حقیقت اذرب ایجاد کردم یک معنی رو. چه معنی رو ایجاد کردم؟ معنی اذرب چیه؟ زد اصلا امر بزدن، طلبه نه زدن، زدن که تو خارج هست، زدن به من ربطی نداره. من طلب کردم، یه کاری از شما خواستم، بزن آقا، طلب ضرب کردم. اگر من نمی گفتم بزن، این من طلب من ایجاد می شد در عالم خارج؟ الان من نگفتم بزن ساکت نشستم، هیچ اتفاقی در عالم واقع نیفتاد. ولی با گفتن اضرب این کلمه رو گفتم، یه معنی رو در عالم خارج ایجاد کردم. چی رو ایجاد کردم؟ زدن رو ایجاد کردم. نه زدن که ایجاد نکردم، زدن در صورتی ایجاد میکنم که بیام با دستم بزنم. پس چی رو ایجاد کردم؟ طلب رو، یعنی خواسته، این خواستم رو ایجاد کردم. لذا معنی اضرب طلب ضربه. یا مثلا میگه حلف دار احد، میگن آقا این انشاست، این انشاست. میگیم یعنی چی انشاست؟ این نسبت کلامیه چیه؟ همون مدلولشه، یعنی اینکه آیا در خانه کسی است؟ آیا وقتی میاد در حقیقت نسبت کلامیه چیه؟ معنیش چیه؟ طلب فهم سه نقطه هرچی، حالا فهم اینکه تو خانه کسی است. من با گفتن حلف دار زیدون طلب فهم کردم، یعنی اگر نمیگفتم حلف دار زیدون شما نمیفهمیدی که من طلب فهم کردم، با گفتنم ایجاد کردم. چی رو؟ معنا رو، به سبب لفظ. بعضی هم اینجوری انشا رو تعریف کردم. ببینید این خبری از این دومی نیست، من تازه اینو این در حقیقت ایجاد میکنم تو این عالم. لذا یک تعبیر راحت ترم بیارم، آقا تو خبر خاصیت خبر حکایته. مثال میزنیم، زمان ماضی، زمان حال، زمان آینده. شما هم اینجا وایستادی، اینم خبر. اینا رو ما با در حقیقت سه زمان خارج از خودش ایجاد میکنیم، مقایسه میکنیم. میگه ضربه در زمان ماضی، یضربه. این واقعیت، این سه تا دایره واقعیتن. واقعیت با گفتن من تغییری نمیکند، ولی خبر ممکنه، این خبری که میگم ممکنه مطابق با واقعیت بشه، مطابق نباشه. اما تو انشا چطوره؟ انشا یه دایره است واسه ما، برای خودش چیزی نداره که ببینیم این با اون مطابقه. تازه این دایره که اومد، یه در حقیقت چیزی ایجاد میشه در عالم خارج، طلبی ایجاد میشه. من طلب من فهمیده میشه، طلب فهم، طلب ضرب، طلب در حقیقت چیز. این تو اینجور موارد در حقیقت فهمیدنش راحته، یعنی فهمیدن همچین حرف تو این موارد راحته. بعضی جاها در حقیقت خبر انشا مشکل میشه، مثل کلمه به تو یه معنیش اینه که فروختم فلان چیز رو در زمان گذشته. مشکل نداره، یه معنیش بالاخره فروختنه. فروختم فلان چیز رو در زمان گذشته. الان من به شما میگم آقا دیروز عبامو فروختم، شما میگید دروغ میگه، چون ما میبینیم عبا دستت نفروختی، یا مثلا پولیش نه ولی اصلا معامله انجام نشه. یا میگم نه فلان چیزم رو مثلا دیروز فروختم، میگه راست میگه، ما دیدیم دست فلانی و پولش هم گرفتی و رفتی. پس یه خبری دارم میدم، یه حکایت، این میشه خبر. اما یه موقع به تو میگم، سر به تو اصلا ماضی شو دیگه، از ماضویت بندازینش، ماضی هست میشه. به تو یعنی میفروشم، خب وقتی میگیم میفروشم یعنی الان دارم خبر میدم که ای آی خضری شما اطلاع داشته باش من اینو دارم میفروشم، الان خبر داشته باش، میخوام خبر بدم از یه چیزی که در عالم خارج در حال اتفاق افتادنه، این که باشه میشه خبر. اما یه موقع نه، با گفتن به تو همین به توی من باعث شد که این برای شما بشه، یعنی یه ایجاد معنا، یعنی تملیک یعنی ایجاد ملکیت شما. من به تو رو میگم، فروختم و میگم این برای شما میشه. برای هم میگه سیغه رو هر کس نمیتونه بخونه. ما سربازخونه رفته بودیم هی میمدم مثلا حاج عمر سیغه رو یاد بده، سیغه گفتیم سخته خوندنش، عوام میخونه میزونه انکهتو. انکهتو یعنی چی؟ انکهتو یه وقت معنیش اینه که من ازدواج کردم در زمان گذشته، یا انکهو یعنی الان خبر داشته باش که دارم ازدواج میکنم، یه خبری میده. اینا اینجوری اگه بخواد کسی قصد کنه تو سیغه، اصلا سیغهش باطله، اصلا ازدواج محقق نمیشه. اونی که میگه انکهتو، اونی که سیغه میخونه باید حواسش باشه وقتی میگه انکهتو با گفتن این لفظ، این علقه در خارج ایجاد شد، یعنی زن شوهر شدن، علقه ایجاد شد. این در حقیقت علقه اعتباری ها، واقعا که من مست نشدم، علقه اعتباری، یعنی اینو شاره گفته این اعتبار میکنم. حالا این امور اعتباری که بعدا میخونید. یکی واقعی در آتیش کار کرده بود، گفته بود که آخه چی حتما با سیغه باشه، حالا دیدن دختر پسر راضی هم برن دیگه، با حتما با دی سیغه هم خونده بشه باید. آیا در آتی گرفته بود یه چند تو پوش آبدار به این داده بود، طرف هم قرمز شده اون ناره، چرا آیا برای تو پوش میدی؟ حالا گفته بود چهار تا لفظ. چی بود؟ چون چهار تا لفظ گفتم قرمز شدی، اثر گذاشت تو. اینجوری نیست که لفظ اثر نداشته باشه، که لفظ یه اثر، خدا گفته ببین با صیغه بگو، وقتی با صیغه میگی یه اثر میذاره. پس چطور چهار تا پوش میدن قرمز میشه، یه چهار دفعه چهار تا از تعریف میکنی از لفظ دیگه، شما واقعیت خودت دیگه. نه آقا لفظ تاثیر داره. لذا حالا اینجوری این جواب اقناعیه ها، ولی خب منظور این که حالا خوب جواب دادون بالاخره. به تو اگر معنیش این باشه که این نسبت خارجی داری، داری از اون خبر میدی میشه خبر. اما نه، با به تو گفتن به تو چطور ازره میگی طلب ضرب ایجاد میشه، به تو میگی فروختن تملیک ایجاد میشه، انکه تو میگی علقه زوجیت ایجاد میشه، اینو بهش میگن انشاء. این جور جا خب یه کمی دقیقه، ولی تو ازره با اینا خب مثلا راحت تره. چی؟ به تو چرا دو معنی داره؟ این میفروشم هر دو جور میشه اعتبارش کرد، یه لفظه بس دیگه داره به چه نیتی بگی. لذا انکهتو رو اگه به یه نیت بگی تو ازدواج، ازدواجت باطله، اگر به یه نیت دیگه بگی ازدواج صحیحه. چرا؟ ببین ابی او هم نه، اون که حجت شرعی به تو چرا ماضی و شده، یه نکته سر عجب غریبی داره که اون حالا جاش اینجا نیست. ولی این که ابی او شما میگه ابی او، یه وقت معنیش اینه که می فروشم این را، ای آقای محترم خبر داشته باش که من دارم به تو خبر میدم که در عالم خارجی اتفاقی دارد میافتد و من از این اتفاق خبر میدهم. میشه معنی ابیوی اخباری. اما ابیوی انشایی معنیش اینه که فروختم، یعنی این بر تو شد، تموم شد، یعنی عین ابیو که تموم میشه این بر تو میشه. الخبر کلام یحتمل الصدق و الکذب لذاته و المراد به صدق الخبر. یعنی چه خبر صادقه؟ میگه بل مراد به صدق الخبر مطابقه تحول الواقع و نفس الامر. نه غلطه، مصدره مطابقته، صادق مصدره. صادق بودن خبر یعنی مطابقت داشتن خبر با واقع. سوال در حقیقت خبر چند جز داشت اونجا؟ چهار جز. چیش مطابقه؟ نسبت حکمیش، یا حکمم تعبیر درسته، نسبت حکمیه که میگیم حکمم توش میاد، چون میگیم نسبت حکمیه، نسبت حکمیش مطابقه. یا بنویسید اینو تذکر بدید که مطابقته یعنی مطابقت نسبت حکمیش، یا بنویسید مطابقت حکم. از تو متول تعبیر به حکم داره، میگه مطابقت الحکم، مطابقت للواقع و نفس الامر. نفس امر کجاست؟ نفس الامر یعنی خود امر. ممکنه اینی که من میگم خودش باشه، ممکنه خودش نباشه. این همون نفس الامر، همون واقعیتیه که تغییر نمیکنه. چرا گفتن نفس الامر؟ گفتن همون واقع دیگه. علت داره، اینو بعدا میخونید. ثبوتن و نفیان. ثبوتن یعنی میخواد جمله، بله، جمله مثبت باشه، جمله منفی. میگه آقا شریک خداوند موجود نیست، جمله صادقه. چرا؟ چون واقعا در خارج نیست. ولی مراد به کذب الخبر عدم مطابقت الخبر، لهو به چی برمیگرده؟ به واقع. کذاله کنی چی؟ ثبوتن او نفیه و نفیه. کدوم واقع؟ کدوم؟ نه 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 واقع جد علاهده است. یه جو جمله مثبت یه جو جمله منفیه با هم نیست که. آره نظر مش چهار تا قول اینجا اصلا نه. نه طبق اصلا این یه مبنی سه تا قول تو متول ذکر شده، اما تو حقیقت خبر انشا چهار قوله. کفایه برسید اینا مطالب. من یه بارم تو نحو اینو گفتم به شما، تو هر چی فکر کنید اینو اشکال کردم. اینا نظر مشهوره، شما باید اول اینو خوب یاد بگیرید بعد نظر بعدی که میره کجاشو داره اشکال میکنه. این نظر کتابه، نظر مشهوره، اکثرا اینجوری که گفتم میگن. حالا یه عده علما این نظر رو قبول ندارن. خب مگه این همه چیز، این همه هر چیزی که تو این کتابا هست یه عده علما قبول ندارن دیگه، این که چیز نمیشه مشکل. این نظر مشهوره، این نظری هم که نظام و جاهز و اینا هست، اونم تو متول بحثش مفصله. آره سه تا قول اونم اختلاف، ولی این قول باز قول حقه نسبت به اون دو تا قول. خب فجمله تو العلم نافع، علم نافع است. این جمله حیث ان نسبت حل کلامیه همون نسبت حکمیهش که چی باشه و هیه ثبوت و نفع للعلم، اینجا بهتر بودا، بهتر این غلط نیست، بهتر میدونیمش اثبات و نفع للفعل، چون ما داریم اثبات میکنیم، مقام اثبات، یعنی ما داریم اینو ثابت میکنیم، میگیم نفع برای علم ثابت هست، در حقیقت همونه، ثبوتش رو حکایت میکنیم، لذا حکایت ثبوت به همون اثبات. اثبات یعنی اصلا حکایت ثبوت یه معنی. اثبات به معنی دلیل آوردن اینجا نیست، اثبات لغویه، یعنی جعله ثابتن فی اصل از هون. اینو میتونید بنویسید یه ثبوت و نفع للعلم فی عالم الاثبات، یا بنویسید اثبات و نفع للعلم. کتاب اشتباه نیست، مشکل نداره، حواستون باشه ثبوت و نفع للعلم در کجا، تو ذهن. حیث ان نسبت هر کلامیه است مطابقتون لنسبت الخارجیه. یعنی چی لنسبت الخارجیه؟ چه صیغه‌ایه؟ میگه ای لما فی الخارج و الواقع، اون حقیقتی که در واقع و خارج است. فهو صادق، ضمیر هو به چی برمیگرده؟ همینجوری نگید، علالله نگید. چی؟ بلند بگید، فوقش غلط میشه، بلند بگید. علی المنافع. خب نه الان ما با چی میگیم صادق و کاذب؟ به جمله میگیم دیگه، لذا به همون علی المنافع میخوره، ولی چون جمله رو اول آورده باید میگفت فهیه صادقتون، اشتباه گفته، توجیه باید بکنیم، این باید میشد فهیه صادقتون، چون جمله مبتدا ضمیر خبر به چی برمیگرده؟ نه به تو خبر نه نه نه. خیلی نکته جالبی شون اشاره کرد، مجبور بخونم بعد اگه وقت شد این نکته رو میگم، چون ما سرویس میره باید سریع نسبت نه صدق و کذب چیز متصف میشه به صدق و کذب، اون خبر ضمیر هو برمیگرده به علی المنافع، ولی علی القاعده کتاب باید اینجا اشتباه تقریبا باید میگفت فهیه صادقتون، ضمیر رو برمیگردون به جمله، آره توجیه داره دیگه. و جمله تو الجهل نافع حیث ان نسبت الکلامیه لیست مطابقه للنسبه الخارجیه فهو کاذب، ببینم باید میشد فهیه کاذبه. جمله الجهل نافع هم چون نسبت کلامیش مطابق با نسبت خارجی نیست کاذبه. خب این کلا خبر انشاء این بحث تموم شد. اما اونی که شما میگید که ضمیر بر ضمیر گاهی آخه یه قاعده دارن، اگر ما یه مرجع داشته باشیم، یه ضمیر داشته باشیم، یه ضمیر بعد یه خبر داشته باشیم، ضمیر برگ مراعات مرجع بشه یا خبر بهتره؟ مراعات خبر بهتره، حداقلش اینه که جایزه. خب مثلا اگر این مذکر باشه این مؤنث، بهتر ضمیر رو هو بیاریم. اگر این مؤنث باشه این مذکر، بهتر ضمیر رو هیه بیاریم. جایزه برعکس هم بیاریم، ولی اینو بیشتر رعایت میکنیم، مثلا همون مثال زیاده، ولی این قاعده مخصوص جاییه که خبر جامد باشه. اینا خبر اگه اینا بعضی اساسی هم نمیشتما میکنن، این خیلی مهمه. خبر اگه مشتق باشه که مشتق رو نگاه میکنیم ببینیم مرجعش چیه، مشتق مؤنث میاریم مذکر، دور لازم میاد. لذا این در جایی که خبر جامد باشه، چون اینجا ساده و کاذب مشتقه معنا نداره، این دور لازم میاد اگه بخوایم این مراد خبری جامد بشه. اون در جایی که اینو بامیانی هم تصریح میکنه تو متول بشه، شرع متول، در جایی که خبر جامد باشه. خب المقاصد و الاغراض التي من اجلها يلقى الخبر. ببینید این تیترم بد زدی، تیتر خواهد میمون صفحه بعد درشت هم نوشته میشد. مقاصد، مقاصد مقصودها و غرضهایی که من اجلها یلقى الخبر، یعنی به خاطر اون قصدها یلقى الخبر. چقدر هوای گرمه، یک قصدی داشتم از این جمله، شهر داری یه قصدی داره از این جمله. این همه جملاتی که روزمره داریم میگیم ازشون قصد داریم دیگه. اصلا کلا من دارم حرف میزنم الان قصد دارم، مگه طرف تو خواب باشه؟ فرض کنید آدم بیدار و هوشیار، هر حرفی که ما میزنیم یه قصدی داریم. خب الان تو جلسه بعدی مطالب از این قراره خلاصه. ایشون اول یه اصلی درست میکنه، میاد میگه که آقا اصل در خبر اینه که چه قصدی رو داشته باشی، دو تا غرض براش میگه. بعد میاد میگه گاهی از این اغراض اصلی خارج میشه و اغراض دیگه ای رو دنبال میکنه. یه موقع میگم هوا گرمه، منظورم این که واقعا شما اطلاع پیدا کنی که هوا گرمه، این میشه اصل اولی. یه موقع منظورم این که شما میدونی هوا گرمه، منظورم این که مثلا کولر روشن کن، این میشه غرض غیر اولی. اصل در خبرشون میگه یکی از این دو غرضه، یک این که به مخاطب، مخاطبی که جاهل، حکم و افاده بدی. مثلا در حقیقت امام صادق علیه السلام میفرمان از صدق و عزدون، بدانید که صدق عزته. طرف نمیدونه صدق عزته، میگه آقا صدق کلن عزته، یعنی هیچ وقت دروغ نگو، همیشه اگه صادق باشه عزیز میشی. نمیدونستیم تا حالا، الان فهمیدیم، مشخص شد، عالم شدیم. این در حقیقت بخاطر این غرض. یه موقع نه، میام میگم که در حقیقت یه نفر حافظ قرآنه، یه نفر حافظ قرآنه، برمیگردیمش میگیم که تو حافظ قرآنی. این جمله رو من برای چی گفتم؟ خب این که خودش که حافظ قرآنه، خودش که میدونه حافظ قرآنه، خب منم که میدونم حافظ قرآنه، پس برای چی بهش گفتم حافظ قرآنی؟ احسن میخوام بهش بگم که منم میدونم تو حافظ قرآنی. اصل در خبر یکی از این دو تاست. اون اولی میخوایم اصل مطلب رو به طرف بگیم که نمیداند، دومی به یک طرف میگیم که میداند ولی میخواییم بهش بفهمانیم که ما هم میدانیم. به این میگن لازم الفائده. حالا توضیح اینا و تطبیقش رو اغراض بدین شالا جلسی بدین. سلام علیکم. هر دو تعطیله.